محمد اصفهانی بشنوید.
عشق است و آتش و خون، داغ است و درد دوری، کی میتوان نگفتن، کی میتوان صبوری. کی میتوان نرفتن، گیرم تری نمانده، گیرم که سوختیم و خاکستری نمانده. با دوست عشق زیباست، با یار بیقراری، از دوست درد ماند و از یار یادگاری.
ممنون که تا اینجا با ما این و یه عالمه حرف با هم خواهیم زد. یه اختلافی بین من و مشتبه بود که الان حلش میکنیم، به شما میگم ماجراش چیه. بعد فکر میکنم که ما درگیر یک اشتباه سیستماتیک شدیم. حالا بهتون میگم قصه از چه قراره، ولی تا من و مشتبه با هم یه گپی بزنیم و ببینیم که ماجرا چه مدلیه و بعد من بیام احتمالاً اون موضوع رو اصلاح کنم پیش شما، یه کتاب صوتی بشنوید. من بازم میگم با کتاب صوتی زیاد میونه‌ای ندارم، ولی بازم خوبه، از هیچی بهتر است. یه کتاب صوتی بشنوید، براتون یه کتاب صوتی معرفی کنیم. بفرمایید.
کتاب گویای فارست گامپ، نوشته وینستون فرانسیس گروم. فارست گامپ دنیای ساده‌ای دارد، به همه چیز به ساده‌ترین شکل ممکن نگاه می‌کند. حرف‌ها و واژه‌ها را همانطور که هستند می‌شنود و کنایه پشت آن‌ها را متوجه نمی‌شود. او از ابتدای کتاب زندگی خود را شرح داده و تمام اتفاقاتی که برایش رخ داده است را توضیح می‌دهد. اولین چیزی که فارست بیان می‌کند این است که چطور فهمیده آدم خنگی محسوب می‌شود.
فارست گامپ:
متاسفم خانم گامپ، ضریب هوشی پسر شما خیلی پایینه. خودمونی بگم، پسرتون خنگه.
کم کم خودم فهمیدم خنگ بودن یعنی چی. فهمیدم خنگ بودن خوب نیست. خنگ بودن یعنی همه بهت بخندن، با دوست نشن.
فارست گامپ:
مردم درباره توانایی ذهنی خنگا اغراق میکنن، نباید جدیشون گرفت. حالا که فهمیدین خنگ بودن یعنی چی، بذارین یکم از خودم بگم. خب حدس بذارین تو مدرسه جدید کی همکلاسیم بود؟ حدستون درسته، جنی.
شنیدم قوی تری مرد دنیایی. میخوام یه کاری کنم تو یه پول غرق بشی.
فارست عزیزم، دیگه نمیتونم این وضع رو تحمل کنم. خیلی سعی کردم بهت بفهمونم کشتی گرفتن تو چقدر اذیتم میکنه، ولی تو اهمیت نداری.
این کتاب در ستایش یک قلب بزرگ است. فارست با تمام سادگی و ناتوانی های ذهنی در زندگی موفق است. دنیای فارست در بحبوحه جنگ هم پر از رنگ های شاد و خاطرات خوب است. این کتاب حماسه‌ای بزرگ در ستایش سادگی است. برای شنیدن کتاب جذاب فارست گامپ به سایت یا اپلیکیشن ایران صدا مراجعه کنید.
صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا.
بله، کتاب دوست داشتنی فارست گامپ. اگر حوصله کتاب خوندن یا کتاب شنیدن ندارید، حتما فیلم آقای زمیکیس، رابرت زمیکیس، کارگردان عجیب و غریب سینمای امریکا، یعنی فارست گامپ رو ببینید. آقای زمیکیس سال 94 این فیلم رو ساخت و یه عالمه جایزه بهش درو کرد، با بازی جذاب تام هنگس، بازیگرت به نظرم عجیب و غریب و شورانگیز سینما که هرچی بازی میکنه خوب لعنتی، یعنی انقدر خوب بلده بازی کنه کیف میکنید شما در هر نقشی او رو که ببینید کاملا باورش میکنید. من یقه سرفه کنم ببخشید، عرض کنم به حضورتون که این ویروس دست بردار نیست، این هست با ما مثل که شما مواظب باشید که نگه. الان مشتبه هم گرفته، ماسک داده، اون بیرون واسده. این یه نکته، اینو تا اینجا داشته باشید راجع فارست کامپ و فیلم هایی در باب معلولیت که من باید اصلاح کنم. میخوام ازتون خواهش بکنم که به جای واژه معلولیت از واژه محدودیت استفاده کنیم، خیلی شیرین تره. رفقای من بعضن خیلی خیلی قلدرتر و قویتر و کار درستر از ما که ما بهشون این واژه رو میگیم. همین که با ویلچرش، همین که با عصاش، همین که با واکرش، همین که با اون پایی که کمی لنگ میزنه توی معابر شهری میتونه راه بره، میتونه حرکت بکنه، از اون مانع هایی که شهرداری گذاشته مثلا موتور تو پیاده رو نره به سختی رد بشه، خودش خیلی کاره عجیب و غریبیه. ببخشید من دارم سرفه میکنم. علی جون سلام، خیلی مخلصم. عرض کنم به حضورتون که این از این، ما یه اشتباه تاکتیکی کردیم توی سیستم پخش موسیقی ما. عنوان اثر وفا که با صدای محمد اصفهانی شنیدید رو آهنگسازشو زده بود زنده‌یاد فریدون شهبازیان، اما مجموعه وفا در سال 1385 به کارگردانی محمد حسین لطیفی دوست داشتنی کار شد. در تلویزیون یه سریال خیلی باحالی بود، خیلی هم خاطرخواه داشت، اتفاقا تیتراجش هم خیلی دوست داشتم. و موسیقی اون مجموعه رو علیرضا خان کهندیری کار کرده بود و این موسیقی هم برای آقای کهندیری بود، در سیستم ما اشتباه ثبت شده بود. از کارهایی که آقای شهبازیان با محمد اصفهانی دوست داشتنی کردن، تیتراژ فیلم سینمایی اخراجی ها ساخته مسعود دهنمکی بود، اون هم یکی از اون کارهای خیلی خفن و خیلی باحال بود که میشه بارها شنیدش، یعنی صدای هنوز پیر نشده محمد اصفهانی که صدای گرم و گیراییه و یه موسیقی خیلی خفن، یه سازبندی خیلی عجیبی هم داشت اون کار. خانم مهسا خانی از برام میگفتن آقا من چطور میتونم روی موسیقی و شعر اینطور اشراف داشته باشم. میخوام ازتون خواهش کنم بخونید و بشنوید، بیدریق بخونید و بشنوید. اون وقت انقدر وقتی عجب گرفتاری شدید، ببخشید عذرخواهی میکنم، اون وقت انقدر شما شنیدین و انقدر خوندین که ملکه ذهنتون میشه و هم کلمه ها هم نوت های موسیقی خودشون تو ذهن شما خودشون رو دستبندی میکنن و میتونید ازشون استفاده کنید. همه چی بشنوید و همه چی بخونید، ولی اگر احساس کردید که اونی که دارین میشنوین بده، دوستش ندارین و به مزاقتون خوش نمیاد، دیگه نرین سراغش. و شعرم همینطور، خوندین اگه دیدین بهتون نچسبید رد شید ازش برید. استاد نازنینم اکبر عالمی بعد از اینکه به رحمت خدا رفتن، یک ویدیویی ازشون منتشر شد، توی یک جایی نشسته و داره میگه که مشتاق جان مرسی، خیلی لطف کردی، برای من آب آورد مشتاق، ممنونم. بذار من یه قلوپ از این آب بخورم. آخه آب ولرم اینجاها آدمو نجات میده. چرا هورت میکشم؟ برای که مطمئن شن آب رو خوردم. بهنام میگه چرا هورت میکشی؟ میگم برای که مطمئن شن شما مطمئن شید من این آب رو خوردم. عرض کنم به حضورتون که چی داشته؟ آها استاد عالمی میگن که مگه من چقدر عمر میکنم که فیلم بد ببینم یا کتاب بد بخونم یا موسیقی؟ من عمرم محدوده، پس موظفم که چیزهای خوب ببینم. متاسفانه چون فاز ما خیلی از دیتاها و اطلاعاتمون رو این روزها از فضای مجازی میگیریم. نه این ولکن نیست آقا. آقا یه موسیقی بریم، من چند تا سرفه بکنم، داره گیر میکنه دیگه. ببخشید این سرفه یه ذره نسخه منو پیچید. عرض کنم به حضورتون که آره ما چون خیلی از دیتاها و اطلاعاتمون رو این روزها داریم از فضای مجازی میگیریم دیگه، خودتون میدونید فضای مجازی چی هست دیگه، من حالا نگم دیگه. و راستشو بخواید خیلی از این اطلاعات فیکه، الکیه، کیکه، نه الکیه، جدی نیست. و ما چون نمیریم براش بگردیم، بجوریم، پیدا کنیم، بخونیم، فکر میکنیم هرچی که اینا دارن میگن بهمون درسته، هر موسیقی که بهمون معرفی میکنن خوبه یا چی. من یکی از این صفحات رو دنبال میکردم، کارش این بود که یه سری قطعات موسیقی رو معرفی میکرد، خیلی هم تا یه جای خوب پیش رفت، یعنی واقعا قطعه هایی بود که من نشنیده بودم و فکر میکردم که واه چقدر خفنه. بعد از یه جایی به بعد انقدر زرد شد و شروع کرد به فروختن مثلا حالا کالایی که داشت تولید میکرد، گفتم آقا این چه وضع دوم پاشیدنی، چرا اول مثلا کار خوب میذاری بعد یه دفعه زرد میکنی ماجرا رو میره. حالا عموما اینجوریه. میخوام ازتون خواهش کنم که بسنده نکنید به آنچه که میبینید، برید یه پس و پیش ماجرا رو هم نگاه بکنید، شاید اتفاقات بهتری براتون بیفته. بیرون داشتیم با امین پاشا گپ میزدیم، یه نقلی به میان آمد، بهش گفتم که بحث مدل کتاب خواندن و همه اینها بود. گفتم یه وقتایی لازم نیست که شما برین همه کتاب ها رو بخونین. مثال بر خودم اتفاق افتاده بوده، یادتون باشه چند سال پیش توی کرونا هم برقا می رفت یه دفعه خیلی عجیب و غریب، بعد من یه دفعه میخواستم یک شعری بنویسم که ربط پیدا میکرد به شهریور سال 1320، ولی دیدم اطلاعات کمی نسبت به این ماجرا دارم. شروع کردم اصطلاحاً گوگل کردن، لپتاپم هم شارژ نداشت، بعد همه رو انگلیسی گفتم، بعد ذخیره باتری هم نمیشه، ذخیره حالا رایانه خانگی، نه لپتاپ رایانه، رایانه کوچک، حالا کار ندارم، در هر صورت برق رفت و آقا ما بدون شارژ شدیم، خاموش شد سیستم ما، دستگاه ما، و مجبور نزدیک من خونم نزدیک نشر مرکز بود اون موقع، رفتم پیش دوستانم در نشر مرکز، بهشون گفتم بچه ها چی داریم راجب کتاب تاریخ راجب در شهریور 1320، یه عالمه روزنوشت و کتاب تاریخی و اینها به من دادن و من شروع کردم تورق کردن این کتاب ها و از توش یه عالمه اطلاعات خیلی باحالی در آوردم و رسیدم به یکی از صفحاتی که توی یه کتابی خوندم و دیدم آن چیزی که من در اینترنت خونده بودم غلط بود و این کتابه داشت یه اطلاعات دیگری میداد و تونستم خودم رو حداقل اصلاح کنم. به درد کسی هم نمیخوره، نه اون شعر درد کسی میخوره نه اطلاعات من، ولی خودم رو اصلاح کردم. پس ازتون خواهش میکنم اگر چیزی دیدین که دوست داشتین حتما جستجو کنید و قبل و بعدش رو ببینید، شاید به اتفاقات عجیبی براتون بیفته. امین پاشا سلام.
سلام. سلام به امرانه، اینجا شب نیست.
چطوری؟
همچنان در تلاش برای خوب بودن.
خدا رو شکر. خدا. چی داریم امشب امین؟
امشب شنل پاره یا شنل پاره؟
شنل پاره.
از نینا بربروا، بعد ترجمه خانم فاطمه ولیانی از نشر ماهی، مجموعه معروف کتابای جیبی ماهی و کتابی که جز کم حجمهای در واقع مجموعه هم هست، میکنم 70 خورده ای صفحه است و من هر هفته در مورد صفحه خیلی تاکید دارم، چون به واسطه تجربه هم تو حوزه کتاب فروشی میدونم کتاب خوندن واقعا سخته و ماهایی که تازه تلاش بر این داریم که حالا تو این وضعیت و تو این سختی مردم کتاب بخونن، به هم خاطر همون چیزی که چند هفته قبل صحبت کردیم و خیلی سفت و سخت بهش چسبیدم که تعداد در واقع ورقش و حجم کتاب کم باشه. البته نه به این معنا که هر کتاب بی کیفیتی انتخاب بشه، سعی میکنم با مشورت خوب باشه، خودم که میخونم حتما و چون مورد تایید خودمه اصلا امشب با یه غروری هم شروع
کرد. خیلی بالا گرفت ماجرا رو. خب
آره کتاب، خب بیرون صحبت کردیم شما خوندین، پس یه خورده دیالوگ بشه و گپ بزنیم. آره. دوست دارم نظرتون رو بدونم. خب قصه یکی دو خطیش اینه که خب داستان یک دختریه که از 9 سالگیش رو روایت میکنه، اصلا راوی قصه خودشه، اول شخصه تا میان سالیش و اصلا در واقع خود خانم بربروا، من هی دارم چیز میکنم که درست تلفظ کنم، ایشون اصلا زاده قرن 20ه، یعنی دقیقا اول قرن 20 به دنیا میاد، اواخر قرن 20 از دنیا میره و یه جوره من احساس کردم که زندگی خودش رو که خوندم فکر کردم واقعا خودش رو نوشته تو این کتاب، چون همون اتفاقات برای خودش میفته، از روسیه مهاجرت میکنه به فرانسه، سالها تو فرانسه بوده ولی در واقع اقبال زمانی بهش رو میکنه که دیگه مهاجرت میکنه به امریکا، یعنی قبل اون تو فرانسه که به خاطر اتفاقات دوران جنگ خیلی هم به روس‌ها بها نمیدادن، یعنی حتی روشنفکرای روس که به فرانسه رفته بودن، پاریس رفته بودن، اون ورژن اون نسخه پاریس جذاب رو ندیده بودن و تو خود کتاب هم این قضیه روایت میشه، ولی فرقش با زندگی خود خانم نینا اینه که ما شخصیت اصلی قصه که ساشاست، ساشا یک زندگی خیلی سفت و سخت از لحاظ فقر داشته، یعنی ساشا حالا اول داستان در واقع میگه که اینا یک وضعیت بهتری داشتن ولی به واسطه اون اتفاقات اکتبر 1917 است دیگه، اگه شما نکنم انقلاب شوروی، در واقع اونها یه سری اتفاقات اونجا میفته، وضعیت بدتر از اون براشون میشه و ساشا بعد مجبور میشه که بره پیش عمه خودش تو پاریس و تو کتابم میگه فکر میکردم که پاریس و اون سرزمین عجیبی که تو قصه هاست، ولی با یک وضعیت وحشتناکتری روبرو میشه، توی محله زندگی میکنه که هیچ فرقی با روسیه خودشون نداشته، ولی خانم نینا، من به اسم کوچیک صدا میکنم چون تلفظ صمیمیتم باهاشون زیاد، خانم نینا
یه جایی میونه کلامت مصطفی مستور یه مصاحبه کرده بود کرده یعنی بعد سروش بهش میگه که آقا این کتابا، میگه ببین اینا که کتابا رو نوشتن خیشاوندای نزدیک منن، مثلا سلینجر برادرمه مثلا، حالا تو هم احساس صمیمیت داری میکنی اینجوری میشه، خب
اجداد خب خود خانم نینا ولی تو زندگی واقعی خودش یه خورده وضعیت فرق میکرد، یعنی تازه به واسطه انقلاب میفهمه که چه جایگاهی داشته قبلا، چون خانواده متمول و ثروتمندی بودن، جایگاه اجتماعی بالایی داشتن، اصلا فقر رو نچشیده بوده به جز لابلای ورقای کتاب ازش چیزای خونده بوده و یک در واقع شکل روشن فکری به خودش میگیره، چون طعم فقر رو میچشه و خودش مهاجرت میکنه به پاریس و زندگی متفاوتی رو انتخاب میکنه، البته اونجا هم خب اذیت میشه چون زندگی گذشته خودش نمیتونست در واقع اون روند رو براش داشته باشه که بخواد بر اساس اون روی کرده جدیدش و تفکر جدیدش بخواد تغییرش بده و هم گذشته همچنان باش بوده و سختش بود، حالا برمیگرده امریکا دیگه ادای فقیران نتونسته در بیاره، ولی تو اون حالا هوا خب اومده کاراشو در واقع نوشته، حداقل یعنی اون رسالت خودشو ادا کرده. کتاب، در مورد کتاب اگر بزنیم، من چند تا نکته رو نوشتم، یعنی چند تا کلمه نوشتم. سینمای روسیه اولین چیزی که اومد تو ذهنم، یعنی سینمای حالا شرق اروپا جلوی شما در مورد سینما حرف زدن سخته، در مورد کتاب حرف زدن سخته.
چرا جف میدی بی خود؟
سینمای روسیه یک در واقع عنصری داره، یک فاکتوری داره که با حالا سینمای شرق اروپا خب خیلی شبیه به هم، ولی خود روسا یه خورده فرق میکنن. یه فضای تنهایی و سردی و فلسفه متفاوتی دارن، انگار جهان رو از زاویه دید کاراکترها دارن میبینن، کاراکترهایی که حرف نمیزنن، معمولا خیلی کم دیالوگ دارن، معمولا دست به اتفاقات عجیبی میزنن و معمولا یه خود روایت قصه یه جوریه که شما رو غافلگیر میکنه، ولی این غافلگیریه در قصه اونقدر چیز بلدی نیست. یعنی شما تو همین کتاب اگه من خب قصه رو اما اول لو بدم، چون برم یه سخت اول مادر قصه میمیره، مادر ساشا میمیره و تو سخط اول اینو میگه. یعنی چی؟ یعنی شما یک شروع عجیبی دارین و ازش میگذره و همچنان که اون اتفاقاتی که بعدش میفته. این مونوتون بودن یا یک نواخت بودن ادبیات یا سینمای روسیه برای من خیلی عجیب و جالبه.
چرا؟
ببین الان طرف
مونوتون نیست.
نه مونوتون ریتم
کنده.
آره شما مثلا فیلم فکر کنم بازگشت رو دیده باشین، اسم کارگردانش یادم رفت، که پدری که بعد سالها برمیگرده خونه، بچه‌هاشو میبره واسه گردش، بعد اونجوری سر اتفاقات میفته، همه چی خیلی انگار عادیه، یعنی زندگی واقعیه، ولی اون هیجانات سینمایی، اون فرم و روند سینمایی که ما همش ازش یک تعریفی داریم و ندارن. یا تو ادبیاتشون هم انگار تو همین قصه حداقل این شکلیه، یعنی شما دارین از زاویه دید ساشا به زندگی نگاه میکنین، خیلی تلخه، مهاجرت میکنه، اتفاقات عجیب تو زندگیش میفته، این آدم اصلا در واقع معنی عشق رو نمیفهمه، تنها حس محبتی که بهش میشه از سمت یکی از اقوامشه، نمیخوام قصه زیاد لو بره، و شما کم کم از خورد دیالوگ هایی که تو قصه هست میفهمین آدم از بچگی عاشق اون فرد شده. به چه دلیل؟ تا حالا کسی بهش محبت نکرد، اصلا معنای محبت رو نمیفهمه. فضا سازی کاملا سرده، فضا سازی کاملا خاکستری، اینو کاملا دارم، ولی نهایتا جذابه. چرا؟ احساس میکنم که ببینید یک واقعیتی پشتشه که اینا بهش رسیدن، و چون نویسنده خالق اثر به این واقعیت رسیده، داره درست ادا میکنه. برعکس خیلی از آثاری که حالا ما تو هر ژانری میبینیم، تو هر ژانر هنری، ادبیات میتونه باشه، سینما باشه، حالا کمتر تو نمایش، تو تئاتر میتونه باشه، یک جایی کاملا آدم میفهمه که خالق اثر داره ادا در میاره.
خب همین یه دلیل داره دیگه، نویسنده درسته که توی کارهاش تخیل داره، شاخ و برگ میده به اتفاقها، اما آن چیزی که روی کاغذ میاد یه بخشی از جهان زیسته اون آدم.
دقیقا
تو وقتی میگی ادبیات شوروی یا ادبیات روسیه، داری با یه سری آدم مواجه میشی که از لنین گذشتن، که از استالین گذشتن، بله، که از دوران عجیب و غریبی عبور کردن. کات بذارش یه طرف ماجرا، سرده، همیشه برفه،
برف،
یخه،
دقیقا.
میدونی همه چیز خاکستریه،
خاکستری، رنگ نداره.
آفرین.
آره.
مثلا توی فیلم آینه تارکوفسکی که به نظرم شاعرانه ترین فیلم تاریخ سینماست و فیلمی واقعا درباره شعر، خب به نظر من تو به جنون میرسی، بعد میگی مگه میشه که یه آدمی اینطوری به ماجرا نگاه کنه؟ باز کات بر میگردی عقب، میبینی بله، پدر تارکوفسکی یک شاعره،
بله،
و یه آدم عجیب و غریبیه که اون جهان شعری و اون جهان کلمات حالا در دنیای کلمات تارکوفسکی که قرار تبدیل به تصویر بشن، یه دفعه میشن سولاریس، یه دفعه میشن آینه، یه دفعه میشن آندره روبلوف، ها، و هزار تا اتفاق دیگه. پس آره، او جهان زیستش رو داره تجربه میکنه و در اختیار تو. بازم بذار برگردیم رو مصطفی مستور. من مصطفی مستور رو به عنوان نویسنده خیلی دوست دارم، خیلی دوستش دارم. به نظرم جهان ادبی مصطفی مستور، اتفاقا یه کتابم امشب آوردم که ازش بخونم و معرفی کنم، خیلی جهان عجیب و غریبیه. توی همین مصاحبهش یه بخشی از یکی از کتابهاش رو میخونه، به نظرم کتاب بد کم داره، کتاب واو دو سه تا داره کتاب خیلی خفن عجیب و غریب، ولی بقیهش بعدش شاید یکی دو تا باشه که مثلا بگیم نچسبید به هم، ولی اونم از نظر ذائقه منه، وگر کتاب بعد به اون صورت نتر. میگه که شروع میکنه یه بخشی از یکی از داستاناشو خوندن، تقدیمی داستانشه در اصل، بعد داستان رو بخور میده یه دنیای دیگه است، بعد تقدیم میکنه به سه تا از رفقاش که هر سه دنیا رو ترک کردن و مردن. بعد آخرش میگه که بزغاله ها باورم نمیشد که دلم برایتان تنگ بشود مثلا، ولی داستان شکل دیگری انقدر که شاخ و برگای متنوعی داره. پس کار داستان نویسون شاخ و برگ دادن است دیگه. اینی هم که تو میگی دور از جهان این کتاب، نگاه نویسندش به زندگی و جهان زیسته نویسندش نیست، همونه، فقط یه ذره ادبیات از تولستوی و چخوف فاصله گرفته. آره. یه ذره بروزتر شده.
دقیقا، اصلا به خاطر همین این شکلی شروع کردم که زندگی خود خانم نینا رو با ساشا در کنار هم داشتم توضیح میدادم. یعنی مشخصه این زیسته نویسنده است، ولی رفته تو اون پوسته فقر و کنکاشش کرده، حتی یه جا زیستش کرده عمدن و بعد تبدیل شده به یک قصه خوب.
یه بخشیشو برام میخونی؟ آره. اول به قیمت چند بگو.
قیمتش پشتش مامید 45 تومن.
45 پس من دیجیتالش هم ببینم.
تازه خریدم اتفاقا، یعنی چاپه.
ببین الان توی یکی از سایت های فروش نسخه کاغذی کتاب قیمت خورده 54 تومن. بذار نسخه دیجیتالش هم ببینم بگم کجا رفت. به نظرت این نرم افزار کاربردی من سب کن سب کن. آه اینجاست، الان بذار که بیاد بالا اسمشو من جستجو کنم. شنل پاره، بله اینجاست، در دسته. قیمت دیجیتالش 20,000 تومنه. خب
آقای واسانی یه چیزی رو من قبل خوندم بگم. من داشتم چند تا این عنصر که یاد داشت کردم، تک کلمه نوشتم حرف بزنم، مثلا نوشتم کاراکترهایی که کم حرف میزنن، یعنی ادبیاتشو مخصوصا این کتاب تلخه، فضا سازی غم انگیزی داره، فضا خاکستری، رنگ تنهایی، مرگ. و یه چیزی در پایین یادداشت کردم و احساس میکنم که اون دلیل اصلی این که نهایتا این کتابو تا انتها میریم، امید. یعنی در تمام، در کمال سردی یک امیدی تای حرفاشون هست. یعنی
حرف دارم راجبش، ولی بخون بعدا. آره، چون فکر کنم حوصله رفقامون از این بحث ما داره سر میره. یواش یواش بخون.
من هیچ بدیلی برای این زندگی که شبیه زندگی همه بود در این شهر یگانه در جهان، چون به شهر دیگه ای نرفته بودم، در تصور نداشتم. هیچ بدیلی در ذهنم نبود، نه برای گرسنگی بی پایانی که ما را اندک اندک تحلیل می برد، نه برای سرما و سوراخ‌های لباس و کفش، نه برای دوده سیاه بخاری و تاریکی کوچه ها، نه برای ترس، ترس از تنها بی پناه مردن، از جدایی، از بیمارستان، از میله های زندان، از آوارگی. همچنان که نمی توانستم پرتغال یا ساحل دریا را به دلیل آنکه هرگز چنین چیزهایی ندیده بودم در ذهن تصور کنم، و قادر نبودم وجود هدیه بی منظور، گردش بی هدف، پول دم دست، گرما و استراحت را در جهان باور کنم.
متشکرم از تو همین پوشه.
قربون شما، ممنون از شما.
یادم افتاد که تو از سکوت و اینها که حرف زدی یاد عالی جناب کیم کیدوک افتادم. به نظرم یکی از خفنترین کارگردانان سینمای جهان و شرق آسیا که جنون عجیبی داشت بودن و کرونا او رو از جهان گرفت. کیدوک یه فیلمی داشت که خیلی سرصدا کرد به اسم رفیق بعد. و قبل از اون اگر اشتباه نکنم همه کیدوک رو با بهار، تابستان، پاییز، زمستان و بهار میشناختن. بهار، تابستان، پاییز، زمستان و بهار یه فیلم 3 ساعت است تقریبا که 7 دقیقه دیالوگ داره. بعد توی بعدگاه یا رفیق بعد اتفاقی که میفته اینه که کاراکتر یا شخصیت اصلی داستان اصلا هیچ دیالوگی